در مسیر کارآفرینی.
در مسیر کارآفرینی.
بحث در مورد کارآفرینی و معرفی کارآفرینان و برندهای برتر افغانستان و جهان.
این همه را در برنامه در مسیر کارآفرینی
با من احمد مشتبه نویزاده و عبدالحسیب بارکزی
از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم شنوا باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت تمامی شنوندگان و عزیزان که همین اکنون صدای مرا از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم، وبسایت مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو و صفحات اجتماعی ما شنونده هستند. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر کارآفرینی با من احمد مشتبه نبی‌زاده و همکارم عبدالحسیب بارکزی. همراهان گرامی، در بخش نخست برنامه امشب در مورد کارآفرین و ویژگی‌های کارآفرین صحبت می‌نمایم و در بخش دوم برنامه همکارم در مورد یکی از برندهای برتر برای شما معلومات ارائه می‌نماید. امیدوار هستم تا آخر برنامه ما را همراه باشین. شنوندگان عزیز، برنامه را با این سوال آغاز می نمایم که کارآفرین کیست؟ کارآفرین به فرد گفته می شه که به واسطه داشتن خلاقیت، ایده های منحصر به فرد، مهارت های ویژه یا صرفاً توانایی مالی متحد به ایجاد یک کسب و کار جدید یا توسعه یک بزنس می شود. در کنار داشتن مهارت یا سرمایه، فرد کارآفرین باید روحیه ریسک پذیر نیز داشته باشد، زیرا همیشه آغاز کسب و کارها با مسائل پیش بینی نشده همراه است و فرد کارآفرین باید آمادگی شکست احتمالی در کارش را داشته باشد. فرد کارآفرین از طرف با به کار گرفتن توانایی هایش و از طرف دیگر با استخدام افراد مناسب شرایط را فراهم میکنه که بتانه یک ایده را به محصول یا سرویس ویژه تبدیل و وارد بازار کنه. در اصل کارآفرینی نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی است که مشخصه او نوآوری میباشه. این نوآوری میتانه در ارائه یک محصول جدید، ارائه یک خدمت جدید، در طراحی یک فرایند نوین و یا نوآوری در رضایت مشتری باشه. شنوندگان گرامی، نقش خانواده ها در تبدیل فرد به یک کارآفرین موفق چیست؟ کارآفرینی فرایند اکتسابی است و خانواده در شکلگیری این فرایند نقش اساسی دارد. خانواده میتونه پویایی و تحرک را به عمق وجود افراد تحت نفوذ خود تزریق کنه، طور که فرد و جامعه در محیط هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب‌های اجتماعی نوآورانه شکل گیرد. نقش خانواده به عنوان کانون ایجاد نوآوری و خلاقیت در افراد انکارناپذیر است. تحقق این امر بستگی به میزان توجه والدین به فرزندان از تولد تا شکلگیری شخصیت آنها دارد. وقتی والدین در عرصه کسب و کار تلاشگر ظاهر شوند، نتایج آن تاثیر مثبت بر فرزندان دارد و باعث میشه آنها ذهن خود را به مطالعه عرفه والدین یا شغل جدید معطوف کنند. برای چنین فرد دستیابی به منافع اقتصادی ارزش تلقی میشه. چنین طرز تلقی از دنیای اطراف ذهن فرد را به خلق ایده نو و استقلال اقتصادی دگرگون میسازه. نوجوان یا جوان ایده خود را در خانواده مطرح میکنه، میتونه از تجربیات والدین و احتمالاً از حمایت مالی و اجتماعی آنها بهره ببرد. میزان تحصیلات، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط والدین و فرزند، درآمد خانواده و میزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکلگیری فرهنگ کار در خانواده تاثیر دارد. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه در مورد ویژگی های کارآفرین برایتان معلومات می دهم. ویژگی های یک کارآفرین چیست؟ یک، کنجکاوی. کارآفرینان موفق حس کنجکاوی زیاد دارند که به آنها اجازه می ده به طور مداوم به دنبال فرصت های جدید باشند. کارآفرینان به جای اینکه به آنچه می دانند بسنده کنند، سوالات چالش برانگیز می پرسند و راه های مختلف را کشف می کنند. گاهی حتی کارآفرینی به عنوان یک فرایند کشف توصیف میشه. دو، آزمایش و تحلیل مسائل. هر ایده نیاز به آزمایش ساختاریافته داره. با هر فرصت جدیدی که پیش می آید، یک کارآفرین باید آزمایش هایی را انجام دهد تا مشخص کند که آیا دنبال کردن آن ارزش دارد یا خیر. به عنوان مثال، اگر ایده برای محصول یا خدمات جدید دارین که تقاضای کمتر را برآورده می کنه، باید اطمینان حاصل کنین که مشتریان مایل به پرداخت برای آن هستند. برای انجام این کار باید تحقیقات بازار را کامل انجام دهید و آزمایش های را برای اعتبار سنجی ایده تان و تعیین این که آیا ظرفیت آن را دارد انجام دهید. 3. سازگاری. ماهیت تجارت همیشه در حال تغییر است. در کارآفرینی چالش ها و فرصت های جدید در هر مرحله خود را نشان می دهد و آمادگی برای هر سناریوی تقریبا غیر ممکن است. کارآفرینان باید موقعیت ها را ارزیابی کرده و با آن سازگار شوند. تا زمانی که تغییرات غیر منتظره رخ می دهد، کسب و کارشان بتواند به حرکت خود ادامه دهد. 4. قاطعیت. یک کارآفرین برای موفقیت باید تصمیمات دشواری بگیره و در کنار آنها استاده شود. به عنوان یک رهبر، کارآفرینان مسئول هدایت مسیر تجارت خود هستند. از بودجه و استراتژی گرفته تا تخصیص منابع. قاطع بودن همیشه به معنای داشتن همه پاسخ‌ها نیست. اگر می‌خواهید یک کارآفرین باشین، به این معنی است که اعتماد به نفس لازم برای گرفتن تصمیمات چالش برانگیز و انجام آنها را داشته باشین. اگر نتیجه کمتر از حد مطلوب باشه، تصمیم برای انجام اقدامات اصلاحی به امان اندازه مهم است. 5. اشتیاق. اشتیاق انرژی لازم برای کارآفرین را فراهم می نماید تا به حرکت خود ادامه دهد و با چالش های مختلف دست پنجه نرم کند. او قطعا امان کسی است که تصمیم می گیرد، یک ایده را به واقعیت تبدیل نماید، او یک هدایت کننده است و افراد تیم را تشویق به همراهی می کند. 6. تیمسازی. یک کارآفرین بزرگ از نقاط قوت و ضعف خود آگاه است. بجای این که اجازه بده که کمبودها او را باز دارد، تیم های کامل می سازد که توانایی های او را تکمیل می کنند. در بسیاری از موارد بجای یک فرد، این تیم کارآفرین است که سرمایه گذاری را به سمت موفقیت هدایت می کند. هنگام راه اندازی کسب و کار خود، بسیار مهم است که اطراف خود را با هم تیمی های احاطه کنید که استعدادهای مکمل دارند و در رسیدن به یک هدف مشترک سهیم هستند. 7. تحمل ریسک. کارآفرینی بیشتر با ریسک همراه است. در حالی که درست است که راه اندازی یک سرمایه گذاری مستلزم ریسک پذیری یک کارآفرین است، آنها همچنین باید اقدامات را برای به حداقل رساندن آن انجام دهند. در حالی که بسیاری از امور ممکن است هنگام راه اندازی یک سرمایه گذاری جدید اشتباه پیش برند، بسیاری نیز می توانند درست پیش برند. راه حل این است که کارآفرینان به طور فعال رابطه بین ریسک و پاداش را مدیریت کنند و شرکت های خود را در موقعیت قرار دهند که از مزایای مثبت بهره ببرند. 8. کنار آمدن با شکست. علاوه بر مدیریت ریسک و تصمیم گیری حساب شده، کارآفرینی به کنار آمدن با شکست نیاز دارد. تخمین زده میشه که نزدیک به 75% استارتاپ های جدید شکست میخورند. دلایل شکست بسیار گسترده است و همه چیز را از یک مدل کسب و کار غلط گرفته تا عدم تمرکز یا انگیزه را در بر میگیرد. در حالی که میتوان از بسیاری از این خطرات اجتناب کرد. کارآفرینان موفق خود را برای شکست آماده میکنند و به آن راحت هستند. به جای اینکه ترس مانع از پیشرفت شود، امکان موفقیت آنها را به پیش سوق میدهد. 9. پایداری. در حالی که بسیاری از کارآفرینان موفق با شکست کنار می آیند، به این معنی نیست که به راحتی تسلیم می شوند، بلکه شکست ها را فرصت برای یادگیری و رشد می دانند. در طول فرایند کارآفرینی بسیاری از فرضیه ها اشتباه می شوند و برخی از سرمایه گذاری ها به کلی شکست می خورند. بخشی از چیزی که یک کارآفرین را موفق می کند، تمایل آنها به درس گرفتن از اشتباهات، ادامه دادن و پافشاری تا رسیدن به هدف است. 10. نوآوری. بسیاری تصور می کنند که نوآوری با کارآفرینی همراه است. این بیشتر درست است، اما برخی از موفق‌ترین استارتاپ ها محصولات یا خدمات موجود را انتخاب کرده و آنها را به شدت بهبود دادند تا نیازهای در حال تغییر بازار را برآورده کنند. نوآوری مشخصه ای است که برخی کارآفرینان دارند، اما نه همه. خوشبختانه این یک نوع ذهنیت استراتژیک است که می تواند پرورش یابد. با توسعه مهارت های تفکر استراتژیک خود می توانید به خوبی آماده شوید تا فرصت های نوآورانه را شناسایی کرده و سرمایه گذاری خود را برای موفقیت در آن قرار دهید. 11. تمرکز بلند مدت. کارآفرینی یک تلاش بلند مدت است و کارآفرینان برای موفقیت در دراز مدت باید از ابتدا تا انتها روی این فرایند تمرکز کنند. اکثر مردم کارآفرینی را به عنوان فرایند شروع یک کسب کار می دانند، در حالی که مراحل اولیه راه اندازی یک سرمایه گذاری برای موفقیت آن حیاتی است. این فرایند پس از عملیاتی شدن کسب کار به پایان نمی رسد. راه اندازی یک کسب کار آسان است، اما رشد یک کسب کار پایدار و اساسی دشوار است. برخی از بزرگترین فرصت‌های تاریخ پس از راه اندازی یک سرمایه گذاری کشف شدند. 12. نگرش متفاوت. کارآفرینان که بنیانگذاران توسعه هستند، منتظر تغییرات محیط نمی باشند، بلکه خود تغییر و دگرگونی ایجاد می کنند، انجماد رفتارهای موجود را می شکنند، نگرش ها را تغییر می دهند و با اندیشه خود تغییرات را در افراد تثبیت می کنند. هدف آنها ایجاد تحول و نوآوری در راستای منافع و اهداف کسب و کار است. فرد کارآفرین نایابی و گرانی را با ابتکارات در فناوری تولید، جایگزین مواد اولیه و سایر اقدامات بی اثر یا کم اثر ساخته و حتی از آن برای پیشبرد اهداف استفاده می کنند. 13. روحی تسلیم ناپذیری. فرد کارآفرین تسلیم محیط نیست. با پیشفعالی زمام امور را در دست می گیره و سوار بر موج تغییرات محیط به مقاصدش دست می یابد. در مقابل تغییرات مثبت مقاومت نمی کنه و آن را می پذیرد و در برابر تغییرات منفی چاره اندیشی می کنه و بهترین رای حل ها را ارائه می کند. 14. قدرت رهبری. کارآفرین به علت ساخت یک سازمان یا سرمایه گذاری در آن و ارتباط با کارکنانش و همچنان اطمینان دادن به سهمداران از موفقیت در این سرمایه گذاری نیاز به داشتن مهارت های مدیریت سازمانی و مدیریت عالی دارد. علاوه بر این، کارآفرین باید یک رهبر باشد که بتانه بر کارکنانش الهام بخش باشد و همچنان فرد با ویژگی آینده نگری یا حس ماموریت شناخته شود. زیرا مهم است که کارآفرین سرمایه گذاری را با انگیزه کرده و هدایت کند. این به این معناست که رهبری ارزش‌ها، مهارت‌های ساخت تیم و توانایی‌های مدیریتی مهارت‌ها و ویژگی‌های کلیدی هستند که یک کارآفرین باید داشته باشد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های بخش نخست برنامه ما. امیدوار هستم معلومات مفید برایتان ارائه گردیده باشد. حال توجهتان را جلب می‌نمایم به بخش دوم برنامه که همکارم در مورد یکی از برندهای برتر برایتان معلومات می‌دهد.
سلام و درود. شنونده های عزیز برنامه در مسیر کارآفرینی، به بخش دوم برنامه ما خوش آمدید. در این بخش برنامه میزبان شما من عبدالحسیب بارگزی هستم و امروز در مورد یکی از بزرگترین تولید کننده های موتر میخواهیم برتان معلومات را بکنم. پس با من باشید. تویوتا موتورز کورپوریشن یک شرکت چند ملیتی ژاپنی است که در زمینه طراحی، ساخت و توسعه فناوری موترها و همچنان قطعات موتر فعالیت میکنند. با مرکز آن در شهر تویوتا در منطقه آیچی کشور ژاپن قرار داره. این کورپوریشن مالک برندهای داینا، داهایاتسو، لکسس و هینو ماشینز نیز است که هم اکنون با عنوان بزرگترین موترسازی جهان شناخته می شود. نخستین خط تولید موتر تویوتا در سال 1937 توسط کیشیرو تویوتا و در کارخانه ماشین سازی صنایع تویوتا که متعلق به پدرش یعنی ساکیشی تویوتا بود راه اندازی شد. نخستین موتر سواری شرکت به نام تویوتا AA نام داشت و همچنان سهام شرکت در بازار بورس نیویورک، لندن و بورس توکیو معامله میشه. تویوتا در زبان ژاپنی به معنی شالیزار است. ریشه های تأسیس موترسازی تویوتا به سال 1926 باز میگرده که ساکشی تویوتا اقدام به راه‌اندازی شرکت صنایع تویوتا کرد و پیشینه شرکت که در صنعت نساجی فعالیت میکرد نیز به ابتدای قرن 20 باز میگرده که به عنوان یک کارخانه ریسندگی فعالیت مینمود و ساکشی تویوتا که سالهای همچون پدرش به فروش فرش اشتغال داشت این کارخانه را راه انداخته بود و در سال 1894 یک ماشین بافندگی سرعتی نیز ابداع کرده و ساخته بود. ساکشی در سال 1924 گونه تمام خودکار او را ساخت و دو سال بعد کارخانه خودکار ریسندگی تویوتا تحت نام صنایع تویوتا پاپرسی وجود نهاد. پسر کنشکاو و مستعدو یعنی کیشیرو تویوتا در سال 1929 در رشته مهندسی میکانیک از دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شد و در کارخانه پدر مشغول به کار شد، اما همه توجه او صرف ساخت ماشین موتر شد. در سال 1929 موافقتنامه با شرکت برادران پلات از انگلستان در ماشینالات صنعتی رسندگی و بافندگی به امضا رسید. بر اساس از این توافقنامه حق تولید و فروش دستگاه های اتوماتیک بافندگی و کشورهای غیر از ژاپن مثل چین و امریکا در قبال 100,000 پوند داده می شد که در پی آن کیشیرو رهسپار ایالات متحده امریکا شد. و البته کیشیرو از این سفر اهداف دیگر نیز داشت. در زمان انجام مذاکرات با برادران پلات مجذوب موترها در غرب شد و در این سفر بود که تصمیم خود به خاطر ورود به صنعت موترسازی گرفت. در سال 1930 کیشیرو پژوهش بر روی ماشین‌های گاز و آیلی را آغاز کرد و کیشیرو در مورد برنامه آینده خود با رئیس شرکت و رئیس بورد مشورت نمود. رئیس بورد نخست بسیار محتاط بود و فریادهای اعتراض از داخل خارج شرکت بلند میشد، اما کیشیرو بر تصمیم خود افشاری میکرد و عقیده داشت که این تجارت برای شرکت سودمند خود بود و از همه مهمتر دولت نیز آشکارا برای سیاست گذاری پیش برد صنایع موتر در تلاش بود. طول نکشید که رئیس بورد موافقت کرد و کیشیرو آپارتمان موتر را در سال 1933 در قسمت کوچک از کارخانه رسندگی پدر خود را اندازی کرد. هدف از او تولید موترهای مناسب با شرایط ژاپن بود، در حال که نکات مثبت موترهای خارجی را نیز در نظر داشت. در سال 1935 نخستین کارخانه موترسازی تویوتا آغاز به کار کرد و سال بعد لوگوی تویوتا به تویوتا تغییر کرد. یک سال بعد یعنی سال 1937 میلادی شرکت تویوتا ماشین به طور رسمی افتتاح شد. به این ترتیب بود که یکی از موفق ترین کارخانجات رسندگی ژاپن در بین دو جنگ جهانی با تغییر گرایش به کارخانه موترسازی تبدیل شد. تلاش و همت کیشیرو تویوتا باعث شد که از دل کارخانه پدر کارخانه جدید تأسیس بکنه. نخست خود کیشیرو به عنوان قائم مقام شرکت جدید عمل میکرد که در می سال 1941 به عنوان مدیر عامل مشغول به کار شد. بلافاصله پس از راه افتادن شرکت جدید اصول مدیریتی نوید در روش مدیریت و اداره کارخانه به کار گرفته شد. در سال 1938 سامانه GIT عملیاتی شد. دو سال بعد مؤسسه پژوهشی تویوتا افتتاح شد. سال 1951 سامانه پیشنهاد ایده های خلاق در تویوتا فعال شد و همچنان در سال 1973 میلادی مرکز طراحی و سال بعد نیز مرکز آموزش تویوتا توسط کیشیرو تویوتا راه‌اندازی شد. نخستین محصول تجاری شرکت تویوتا کامیون 1.5 تونی G1 بود که در طی جنگ جهانی دوم تمام کارخانه در اختیار جنگ بود و برای ارتش ژاپن موتر تولید میکرد. تا چند سال بعد اتمام جنگ نیز اجازه تولید موتر به خود تویوتا داده نشد. در سال 1952 با مرگ کیشیرو مسئولیت شرکت بر عهده ایجی تویوتا پسر کاکای کیشیرو قرار گرفت. ایجی به همراه پسر کیشیرو شویشیرو تویوتا و تا سالهای بعد تویوتا را به یکی از شرکت‌های بزرگ موترسازی جهان تبدیل کرد. در سال 1977 مرکز فنی تویوتا در ایالات متحده آمریکا افتتاح شد. در سال 1984 همکاری تویوتا با جنرال ماشینز در ایالات متحده صورت گرفت. پس از ایجی، تایچی اونو مسئولیت شرکت به عهده گرفت و در استقرار سامانه تولید تویوتا بسیار همت گذاشت و اصول رهنمای تویوتا را در سال 1992 منتشر کرد. امروزه تویوتا بزرگترین تولید کننده موتر جهان است که از وسایل نقلی کوچک گرفته تا موترهای بزرگ را در انواع مدل‌های مختلف تولید می‌کند. شرکت تویوتا همچنان فعالیت‌های مختلف در زمینه خدمات مخابراتی، خانه‌های پیشتاخت و قایق‌های تفریحی انجام داده است. خب حال می‌ریم طرف سامانه تولید شرکت تویوتا. تویوتا یک شرکت معمولی تولید موتر نیست. از همو آغاز راه‌اندازی شرکت، اصول و مبانی بکر مدیریتی در شرکت به کار گرفته شده. این همو وقت بود که کشیر تویوتای جوان در کارخانه رسندگی پدرش با ایدگیری استفاده از نوار نقاله، خط مونتاژ تولید ماشین گازوئیلی کوچک را با کمک مهندسان جوان دیگر را انداخته بود پیش می بود. پدر کشیرو معتقد بود هیچ فرایند را نمیتوان کامل نامید و همیشه جای برای بهبود وجود دارد. و همی اندیشه بهبود بود که فرایند بهبود مستمر را در تویوتا نهادی نکرد. ماجرای تولد شرکت جدید تولید موتر در گوشه کوچک از کارخانه رسندگی پدر، اندیشه ساده و آراستگی محیط کار در ذهن و دل کارکنان شرکت جدید جای داد و این ترتیب بود که شرکت موترسازی تویوتا مدل سامانه تولیدی خاص خود به دنیا عرضه کرد. بنیاد سامانه تولید تویوتا فلسفه حذف کامل اتلاف هاست. یعنی کیشیرو معتقد بود شرایط ایدئال برای تولید وقتی است که ماشین آلات و افراد با هم کار کنند تا بدون هیچ گونه اتلاف ارزش افزوده ایجاد شود. یکی از کسایی که خیلی مهم بود در شرکت تویوتا اونو تایشی بود. اونو تایشی مهندس جوانی که در سال 1932 به تویوتا پیوست در توسعه اندیشه کایزن در تویوتا نقش مهم داشت و با ابداع سامانه کانبان بود دیگر از سامانه تولید تویوتا را عرضه کرد و همچنان با دومینگ و ایشیکاوا همکاری نزدیک داشت که دومینگ و ایشیکاوا هم از جمله مهندس های شرکت تویوتا بودند. تایچی اونو پیشتاز سامانه تولید تویوتا را در دهه 1950 به این باور بود که بزرگترین مشکل وقت است که هیچ گونه مشکل وجود نداشته باشد. او به طور مستمر به کارکنان میگفت به هر موضوعی که برخورد میکنین 5 بار بپرسین چرا. مثال که خودش میگفت، یک ربات فلزکاری بود که در وسط کار متوقف میشد و با این 5 پرسش ریشه مشکل به دست برد. حال میرین روی سامانه های تویوتا. چیزایی که در تویوتا مهم است و تویوتا را به یک شرکت جهانی و بزرگترین تولید کننده موتر در جهان تبدیل کرده جیها است. یکی از موارد تولید به هنگام است. تولید به هنگام روش است که در هر مقطع درست در وقتی که به اون نیاز است تولید میشه و هیچ مقدار در انبار وجود نداره، یعنی مستقیم از تولید میره به فروش. و بارد دیگه سوالی است که چیز نیاز است، چه وقت نیاز است و به چی مقدار نیاز است. به این ترتیب میتوان اطلاف ها را عزف کرد و بهره‌وری را افزایش داد. با صفر کردن موجودی انبار هزینه های نگهداری کالا در انبار عزف میشه. لازمه ای کار ارتباط بسیار قوی با تامین کنندگان قطعات و مدیریت صحیح است. ایده تولید به هنگام توسط تایچی اونو به خوبی توصیه داده شد. شاید ایده اولی طرح چنین روی کرد کمبود فضا و امکانات تولید در بخش از کارخانه تولید ماشین موتر بود که کیشیرو تویوتا در کارخانه رسندگی پدر خود را انداخته بود. بخش دوم مزیت هایی که شرکت تویوتا داره کانبان است. کانبان یک سامانه متفاوت و متمایز کنترل است. وقتی دستگاه کار به قطعه نیاز میشه، وقتی دستگاه کاری به یک قطعه یا به یک ماشین یا به یک چیزی که در موتر استفاده میشه نیاز است، این نیاز اطلاع داده میشه و سپس قطعه یا موادی که نیاز است به صورت تولید و حمل میشه به گونه که وقفی تولید پیش نمیه. و لازم به ذکر است که کانبان یک لغت ژاپنی است به معنی کارت، تیکت و علامت. کانبان در سامانه تولید تویوتا ابزار است برای مدیریت جریان و تولید مواد. به کانبان روش سوپرمارکت نیز گفته میشه. به خاطر که ایده اولیه از فروشگاه های تجارتی بزرگ گرفته شد که از کارت های کنترل استفاده میکنن و تمام اطلاعات مربوط به محصول مثل اسم، کد، محل انبار و تمام مواردی که شامل از او است در کارت نشته میشه. جیدوکا این مفهوم توسط مؤسس تویوتا یعنی ساکیشی تویوتا مطرح شد. جیدو مفهوم اتوماسیون و جیدوکا یعنی اتوماسیون با نگرش انسانی، یعنی ماشینی که با آسانی حرکت میکنه و تحت پایش و نظارت یک اپراتور است. جیدوکا بر دیدن مسائل تمرکز داره و به ساخت محصولات بسیار کیفی منجر میشه. در این دیدگاه کیفیت باید در طی فرآیند تولید بررسی شود. درآمد درآمد شرکت تویوتا در سال 2012 میلادی معادل 197.29 میلیارد دلار و سود خالص از او 3 میلیارد دلار بود که هم اکنون تویوتا پس از گروه فولکس واگن با درآمد 247.77 میلیارد دلار و سود خالص 28.13 میلیون دلار و جنرال ماشینز با درآمد 150.276 میلیارد دلار و سود خالص 7.585 میلیارد دلار 30مین موترساز برتر جهانی و نخستین موترساز ژاپنی محسوب میشه. رشد روزافزون تویوتا به گونه ای است که به زودی رقیب دوم خود را پشت سر خود گذاشت و دور نیست که واقف گذاشتن جنرال ماشینز به غول برتر موترسازی جهان تبدیل میشه. تویوتا در سراسر ژاپن 12 کارخانه تولیدی داره. بازار خارجی تویوتا 170 کشور و منطقه را در بر میگیره. شرکت های تولیدی خارجی سازنده تویوتا 52 شرکت و در 27 کشور جهان پراکنده است. در سال 2005 در ژاپن 65,798 نفر در کارخانه های شرکت کار میکردند که با احتساب 523 شرکت زنجیره‌ای تأمین که 231 شرکت آن در خارج از ژاپن مستقر شده است، این تعداد به 285,977 نفر میرسد. در سال 2005 تویوتا 812 میلیارد ین در زمینه تحقیق و توسعه هزینه کرد. آخرین دستاورد فناوری تویوتا تولید موتور هایبریدی است که متشکل از دو منبع قدرت یعنی ماشین الکتریکی و ماشین تیلی است. در این فناوری امکان صرفه‌جویی در موارد سوخت، صدای کمتر و رانندگی بهتر اضافه شده است. بعضی از شعارهای جالبی که شرکت تویوتا داره شاید تا به حال نشنیده باشین، ولی چیزایی است که در بین کارمندان شرکت تویوتا عام است. یکی از موارد چی است؟ مشتری حرف اول میزنه، بعد از اون نوبت فروشنده است و در آخر سازنده قرار داره. راه کسب تجربه مواجهه با چالش هاست. خودت با تلاش خود از حرمت خود دفاع کن. ما دستاوردهای بزرگی را با زحمات خود به دست می آوریم و همچنان کیفیت در حین فرایند ساخته می شود. موترهای تولید شده موترهای تویوتا که تاکنون از طریق درگاه تویوتا استور در سطح بین المللی به فروش رفته عبارت است: تویوتا ساده، تویوتا کراون، ماجستا، تویوتا کراون ساده، تویوتا پریوس، تویوتا آلوین، آریس، کرولا، پوتر، برویا، آیسیس، تویوتا اف جی کروز، تویوتا لند کروزر، تویوتا لند کروزر پرادو، داینا، تویوتای 2000 جی تی، تویوتا کارینا ایدی، تویوتا گایا، شورلیت کاولیر، تویوتا مستر آس، تویوتا هایلکس، تویوتا میگا کروز. موترهایی که از درگاه تویوپت استور در سطح بین المللی فروش رفته عبارت است: تویوتا مارکس است، پریمیو، پریوز، بلتا، مارکس زید آی او، راکتیس، تویوتا آرس، بوتو، لکسس، رافورد، دهایاتسو، آلفردو، هایس، دهایاتسو، مو، تویوتا کرونا ای اکس وی و در مجموع موترهای دیگه که شامل ازی است مثل هایلکس، لکسس، پاسو و بیشتر موترهایی که از درگاه خود تویوتا کرولا استور در سطح بین‌المللی به فروش رفته، موترهای مثل کمری، پریوس، کرولای A140، تویوتا ترسل، لکسس AS، کمری XV10، هایلندر، تویوتا اسپورت، تویوتا سپرا و موترهای دیگه است. و همچنان موترهایی که از درگاه نتس استور و پیشتر تویوتا ویستا استور در صد بین‌المللی فروش رفته عبارت از تویوتا پریوس، ایست، آرس، اونسیز، تویوتا رام و بیشتر از 20 یا 25 نوع مدل موترهای دیگه است که ما در افغانستان بیشترین مدل موترهایی که استفاده میشه موترهای تویوتا است و بیشتر موترهایی که از خود تویوتا کرولا استور با فروش میرسه در افغانستان موجود است. و همچنان تویوتا و لکسس اکنون 20 مدل مختلف هایبریدی را در 80 کشور جهان به فروش میرساند که پرفروشترین از او تویوتا پریوس هایبریدی است و این موتر تاثیر مهم در افزایش فروش موترهای هایبریدی تویوتا داشته است. خب عزیزان شنونده، این بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم معلومات که در مورد شرکت تویوتا براتون ارائه کردم معلومات مفید بوده باشه و براتون مفید واقع شده باشه و ما و شما هم بتانیم از این معلومات استفاده کنیم، ایده بگیریم و بتانیم پیشرفت بکنیم، ایده کارآفرینی بتانیم بگیریم، خودم مقایسه بکنیم با کارآفرینایی که بودن، هستن و کسایی که کار میکنن. تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. الله یار و مددگارتان.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.